أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببخشید دیگه من اینجا نشستم، خیلی تناسبی نداره. سلام علیکم. و اما القول في المجيز فاستقصاءه يتم ببيان امور. ما در رابطه با رد و اجازه مطالبی رو گفتیم، رسیدیم به مجیز. انشاءالله بعد هم یه بحثی در مورد مجاز خواهیم داشت. در مورد مجیز، ایشون برای اینکه مطالب رو دسته‌بندی کنن و مرتب‌تر بیان کنن، مطالبشون رو در قالب سه امر بیان میکنن. امر اول رو جلسه قبل اشاره کردیم و اون اینکه شرط اجازه، اگه زحمت نیست در رو ببندید، خیلی صدا میاد. شرط اجازه این هست که مجیز در زمان اجازه جائز التصرف باشه. خب میدونید بعضی از افراد مهجور التصرفند، مثل بچه غیر بالغ یا مجنون یا انسان غیر رشید. اینا قدرت تصرف، اجازه تصرف در اموال خودشون رو ندارن. ایشون میفرمان شرط اجازه این هست که موقع اجازه مجیز جائز التصرف باشه. و فرقی هم در این شرط بین قول به کشف و قول به نقل نیست. اینا رو جلسه قبل گفتیم. فقط یه مثال ایشون مطرح کردن در رابطه با مریض. این مثال رو بخونیم، این بحث تمام میشه، وارد امر دوم میشیم. مثال این بود که ببینید مریض تصرفاتش نافذ نیست. تصرفات مریض، یعنی هر تصرفی که توسط مریض واقع بشه، اینجور نیست که نفوذ داشته باشه، بلکه متوقف بر اجازه ورثه هست. مراد از مریض هم کسیست که بیماری داره و این بیماری منتهی به فوت او میشه. اگر در حال مرض تصرفی در اموالش بکنه، به اندازه سلس تصرفات او منجز هست. اما بیش از سلس اگر مریض در اموالش تصرف کنه، اینها منجز نیست، بلکه معلق است بر اجازه وارث. پس اگر من موقع مرگم کل اموالم رو هم دیگه 1,000,000 تومان باشه، در مورد سلسش، یعنی 333 تا این ممیزش، همجور سه بنویسید بره جلو ممیز، تا 333,000 و ممیز 333، این مقدار که سلس اموالم هست، میتونم تصرف کنم، میتونم ببخشم یا وصیت کنم به هر شکل دیگری. اما بیش از اون مقدار اگر تصرف کنم، اگه خواستم 500,000 تومان از اموالم رو ببخشم، این مازاد بر سلس متوقف بر اجازه ورثه هست و بدون اجازه اونها نفوذ نداره. خب پس من مریض، خوب دقت کنید، من مریض در بیش از سلس اموالم میشم مستاق کسی که اجازه تصرف در اموالش رو نداره. میشم مثل سبی که اجازه تصرف در اموالش رو نداشت، من مریض هم بیش از سلس اجازه تصرف ندارم. حالا سوال اینه، اگر که یه عقدی رو هفته پیش که هنوز من مریض نبودم در اموال من انجام دادن، خب حالا بعد از گذشته یک هفته من مطلع شدم، ولی در طول این یه هفته من کرونا گرفتم، تو بیمارستان بستری هستم با 75% درگیری ریه و دیگه روبه تمامم، دیگه تا 4-5 روز دیگه تمام خواهم کرد. حالا بعد از یه هفته که از عقد فضولی گذشته، من در حال مرض میخوام اجازه کنم، آیا میتونم اجازه کنم یا نه؟ فرض کنید این بیع فضولی هم که انجام شده در مازاد بر سلسه، در سلس اموالم نیست. ایشون میفرمان که تصرفات مریض در بیش از سلس متوقف بر اجازه ورثه است. لذا اگر که من بخوام عقد فضولی رو اجازه کنم، به ما اینکه عقد فضولی یک نوع تصرفه، حق ندارم این کار رو انجام بدم، مگر اینکه ورثه هم اجازه کنن اون رو. پس میفرمان که ولو اجاز المریض، این مثال رو فقط نخونده بودیم دیگه، ولو اجاز المریض و بنی نفوذها علی نفوذ منجزات المریض، اگر اجازه کند مریض عقد فضولی را، مبنیست نفوذ اجازه او بر نفوذ منجزات مریض. اگر که تصرفاتی که مریض در اموالش انجام میده نافذ باشه، اجازش هم نافذه. اگر تصرفات مریض نافذ نباشه، اجازش هم نافذ نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر در ثلث باشه اجازهش اشکال نداره، در مازاد بر ثلث اگر با اجازه ورثه باشه اشکال نداره، بدون اجازه ورثه اشکال دارد. اینم از این. بعدش هم که فرمودن ولا فرق فی ما ذکر بین القول بالکشف و نقل، که اینو جلسه قبل توضیح دادیم، تکرار نمی‌کنیم. خلاصش این که به ما این که اجازه کردن یک نوع تصرف مالی به حساب میاد و تصرف مالی در مورد مریض مجاز نیست، در مازاد ثلث مجاز نیست، اجازه هم در مازاد بر ثلث نافذ نیست الا با اذن. فقط اینجا یک اشکالی تو ذهن ما هست، اینو مطرح کنیم شما ببینیم نظرتون چیه، و اون این که تصرف منجزات مریض رو که بحثشو مطرح میکنن مال تصرفات تبرعیه هست، اونجا قطعا این حکم هست. یعنی من میخوام اموالم رو ببخشم، میخوام وقف کنم، میخوام نذر کنم، میخوام صدقه بدم، اصلا میخوام همه اموالم به پسرم برسه، به دخترم نرسه. اینجا میگن نه خیر، شما تو یک سوم حق داری، هر غلطی میخوای بکنی، بیشتر از اون اجازه نداری، باید بقیه ورثه اجازه بدن. پس بس مال تصرفات تبرعیه واضحه، حرفی درش نیست. اما تو بیع و شراء، اونهایی که ضرری به وارث وارد نمیشه، مثلا من خونمو میدم پول میگیرم، سکه رو میدم ماشین میگیرم، در مقابلش یه چیزی گرفته میشه. الان من مریضم، 1,000,000 تومان پول تو حسابم هست، این 1,000,000 تومان داره ارزشش کم میشه، با این 1,000,000 تومان میخوام برم یه طلایی، سکه ای، دلاری، چیزی بخرم. خب این که به نفع ورثه است، در واقع از اموال من چیزی کم نمیشه، جا به جا میشه، پول میره طلا میاد. آیا اینها هم متوقف بر اجازه ورثه هست؟ اینها هم در مازاد بر ثلث جایز نیست؟ این که حالا سود اضافه بشه یا نشه کار ندارم، منظورم اینه تصرفاتی که نقل و انتقاله، این نیست که بره چیزی بر نگرده. اونایی که میگفتیم متوقف بر اجازه ورثه است، اونایی بود که یه چیزی میرفت اموال میت کم میشد، اموال مریض کم میشد. اما الان ما داریم میگیم آقا شما یه چیزی پول میدید، در مقابلش یه چیز دیگه داره بر میگرده جای اون. پولو دادی ماشین خریدی، ماشینو دادی طلا خریدی، اینجور تصرفات هم آیا متوقف بر اجازه ورثه هست و در مازاد بر ثلث بدون اذن ورثه جایز نیست؟ این به نظر ما محل تأمل هست و معلوم نیست که اینها هم حتی متوقف باشه. و در ما نحنفی بحثمون بحث بیع فضولیه دیگه، بیع فضولیه، بیع انجام دادن، کتابو دادیم، پول گرفتیم، حالا مالک میخواد راضی بشه به این بیع، میبینه به نفعش هم هست، چرا اینها جایز نباشه در مازاد بر ثلث؟ به نظر ما این مثال مناسبی برای اینجا نبود. از ثانی بریم سراغ دومین امری که در رابطه با مجیز ایشون اشاره میکنن. هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز حین العقد ام لا؟ ببینید تو این بحث دوم ما میخواییم یه فرضی رو مطرح کنیم که در زمان اجازه ما یه نفر داریم که میخواد عقد فضولی رو اجازه کنه، اما این مجیز که در زمان اجازه میخواد عقد فضولی رو اجازه کنه، در زمان عقد توانایی این کار رو نداشته و اصلا در زمان عقد هیچ کسی حق جاری کردن این عقد را نداشته. گاهی موقع ها خوب دقت کنید، گاهی موقع ها یه عقدی قبلا انجام شده، خب زمانی که عقد انجام شد احدی اجازه جاری کردن این عقد را نداشت، هیچ کس نبود که بتونه این عقد رو جاری کنه. یعنی اون موقع وقتی شما عقد جاری میکردید، فضولی عقد جاری میکرد، اگه ازش میپرسیدین کی این عقد رو باید اجازه کنه، میگفت هیچکی نیست که بتونه این عقد رو اجازه کنه. اما الان بعد از گذشته یه هفته، بعد از گذشته یه ماه، یه سال، یه نفر پیدا شده که قابلیت اجازه کردن اون عقد را دارد. خب مثال زدن برای این بحث یکم مشکله، بعدن اشاره میکنیم که مرحوم علامه چه مثالی زدن، درش مناقشه شده. مثال زدن برای این بحث مقدار مشکله، ولی در نهایت اون مثالی که آخر کار قراره به این نتیجه برسیم که مثال خوبیه، اون مثال رو مرحوم شیخ همون اول کار زدن. مثالش چیه؟ با منید. یه یتیمی رو شما در نظر بگیرید که هنوز به حدی نرسیده که اجازه تصرف در اموالش رو داشته باشه، چون یتیم وقتی نابالغ بچه است حق تصرف تو اموالش رو نداره دیگه، باید نگه دارن تا حتی یبلغ اشده اون موقع تصرف کنه در اموالش. حالا یه بچه یتیم اینجا هست، خب یه سری اموال داره، 200 میلیارد پول داره، اما خودش قابلیت تصرف در اموال رو نداره. ولی او باید با مراعات مصلحت او در اموالش تصرف کنه. دقت کردید؟ ولی بچه یتیم باید با مراعات مصلحت او تصرف کنه، بدون مصلحت حق تصرف چی؟ ندارد. با مراعات مصلحت یعنی اینو در نظر میگیره که آقا این 200 میلیارد اینجوری تو حساب بچه باشه، با این اوضاع اقتصادی 6 ماه دیگه این 200 میلیارد ارزشش میشه چقدر؟ میشه 100 میلیارد. 2 سال بگذره ارزشش میشه معادل مثلا 2 میلیارد الان. هی تنزل پیدا میکنه، میگه برم با این پول براش طلا بخرم، براش نمیدونم یه چیزی بخرم که ارزش پولش حفظ بشه، ملک بخرم یا هر چه شکل دیگری. این میشه مراعات مصلحت. بدون مراعات مصلحت یعنی بچه یه زمینی داره، زمین خیلی خوبی هم هست، منی که ولی او هستم میگم من ولایت دارم دیگه، میرم خودم این زمینه رو میخرم ازش برای خودم. خب این خریدن زمین به ضرر بچه بود، این زمینه اگر برای بچه میمون ارزشش میرفت بالا، ولی حالا که من خریدم برای خودم پول بهش دادم، این پول برای بچه وفا نمیکنه، این میشه به ضرر بچه، خلاف مصلحته. ولی اگر تصرفی که انجام میده مطابق با قبطه و مصلحت باشه صحیحه، خلاف مصلحت باشه صحیح نیست. حالا بیع فضولی انجام شده، یه بچه یتیم اینجا در نظر بگیرید نشسته، فضولی اومده یه بیعی بر اموال این بچه یتیم انجام داده، خب بعدن منم ولی این بچه یتیم میام نگاه میکنم ببینم این عقد رو اجازه کنم یا نکنم. خودش که نمیتونه اجازه کنه دیگه، خودش هنوز نابالغه. من ولیش که میخوام اجازه کنم نگاه میکنم میبینم خلاف مصلحت هست، پس موقع عقد فضولی این بیعه چون خلاف مصلحت بوده، نه خودش حق اجازه داشته چون خودش بالغ نبوده، نه ولیش حق اجازه داشته، چرا؟ چون خلاف مصلحت بوده. درست شد؟ پس موقع عقد احدی حق اجازه کردن این بیعه را نداشته. اما یه سال گذشته، بعد از گذشته یه سال خود بچه بالغ شده، خود این یتیمه که بالغ شده میخواد عقد رو اجازه کنه، بهش میگیم خلاف مصلحته، میگه باشه دنیا ارزش نداره، من میخوام خلاف مصلحت اجازه کنم. پس خودش میتونه بعدن که بالغ شد اجازه کنه، یا ولیش هم میتونه اجازه کنه. آقا این بیعه، نگاه من کنید، این بیعه درسته که اول بر اساس مصلحت نبود، اما بعد از گذر زمان مصلحت درش ایجاد شد. مثلا یه زمین به درد نخوری کناره های شهر بوده، من داشتم بهش دردی نمیخورد، از بس که نمیدونستم چی کارش کنم ولایت بر یتیمم داشتم دیگه، اومدم این زمین رو بهش فروختم، اون موقع مصلحت نداشته، اما حالا که یک سال دو سال سه سال گذشته یه اتوبان کشیدن بغل زمین ارزشش رفته بالا، حالا معلوم میشه اون بیعی که انجام دادیم مصلحت درش وجود داشته. پس گاهی موقعها موقع بیع مصلحت نبوده، ولی بعدن که موقع اجازه میشه من نگاه میکنم میبینم مصلحت وجود داره، اجازه میکنم. درست شد؟ پس ما تا اینجا خیلی پر حرفی کردیم، ولی یه مثالی رو برای شما تونستیم روشن کنیم. هنوز مثال رو میخوام یه بار دیگه بیان کنم، ما ابعادش رو روشن کردیم که گاهی ممکن است زمان بیع هیچ مجیزی وجود نداشته، زمان بیع فضولی احدی حق اجازه کردن این بیع را نداشته، ولی بعد از گذر زمان، بعد از گذشت یکی دو سال، الان کسی پیدا شده که صلاحیت و اجازه و حق اجازه کردن این بیع را دارد. مثل چی؟ مثل اینکه یه بیعی برای بچه یتیم قبلا توسط فضولی انجام شده که خلاف مصلحت بوده، الان بر اثر گذر زمان یا خود اون بچه بالغ شده میتونه اجازه کنه، یا مصلحتی در اون به ایجاد شده که ولی او که قبلا حق اجازه کردن نداشت الان حق اجازه کردن دارد. اینم شد مثال بحث ما. حالا میخوایم ببینیم آیا این اجازه صحیحه، این اجازه موجب لزوم بیع فضولی میشود یا نمیشود. جایی که قبلا در زمان عقد فضولی مجیزی وجود نداشت، کسی که حق اجازه کردن داشته باشه وجود نداشت، اما الان موقع اجازه یکی پیدا شده که صلاحیت اجازه کردن رو داره. میخوایم ببینیم آیا شرط هست که این کسی که الان میخواد اجازه کنه زمان بی هم این عقده مجیزی داشته باشه، یا اینکه همچین شرطی وجود نداره، همین که الان یه نفر هست که میتونه اجازه کنه کفایت میکنه. صورت مسئله رو تو عبارت بخونیم بعد بیام سراغ ادله. از ثانی هل یشترط، و امر دوم، هل یشترط و فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز حین العقد، یه خط بیاید پایین تر یه خط و نیم، ام لا یشترط، درست شد؟ هل یشترط و فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز حین العقد، ام لا یشترط قولان، اینکه آیا شرط است در صحت عقد فضولی وجود یک مجیزی در زمان عقد، یا اینکه شرط نیست دو قول وجود دارد. این وسط داخل پرانتز یه مثال مطرح کردن، بعد از اینکه گفتن آیا شرط است در صحت عقد فضولی وجود مجیزی در حین عقد، یه پرانتز باز کنید میخوایم مثال بزنیم. فلا یجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحت، میفرمان پس جایز نیست فروختن مال یتیم بدون مصلحت. ولا ینفعه اجازته اذا بلغ او اجازت ولیه اذا حدثت المصلحت بعد البیع، پس جایز نیست بیع مال یتیم بدون مصلحت و نفعی ندارد برای چنین بیعی اجازه خود یتیم زمانی که بالغ شود. اجازته میخوره به یتیم، نفعی ندارد اجازه یتیم زمانی که بالغ شود، یا اجازه ولی او اگر که حادث شود مصلحت بعد از بی، اگه بعد از بی مصلحت هم ایجاد بشه اتوبان بکشن این زمین ارزش پیدا کنه، اول به نفعش نبوده بعدن به نفعش بشه، اینا فایده ندارد طبق قول اول. ام لا یشترط، پرانتز رو بعد از بعد البی ببندید. حالا ادامه عبارت قبلی، ام لا یشترط، یا اینکه همچین شرطی نداریم، یعنی ولو حین العقد کسی قابلیت اجازه کردن رو نداشته ولی الان که داره همین مقدار کافیه، اون موقع مصلحت نداشت به کسی نمیتونست اجازه کنه، الان مصلحت پیدا کرده به ولیش میخواد اجازه کنه، آیا ممکنه همچین چیزی؟ میفرمان اشکالی نداره بعضیا. پس ام لا یشترط قول دوم اینه که شرط نیست، در مسئله دو قول وجود داره. این قولا مال کیان؟ ایشون میفرمان دقت کنید قائلین و ادله رو مطرح کنیم. میفرمان قول اول، یعنی اینکه شرط است که موقع عقد مجیز وجود داشته باشه، قول مرحوم علامه هست در کتاب قواعد، البته این قولی است که از ظاهر قواعد فهمیده میشه. پس قول اول یعنی اشتراط وجود مجیز در حین العقد مربوط میشه به مرحوم علامه حلی. خود علامه حلی استدلالی نیوردن برای این قول، ولی بعدها محقق کرکی برای قول علامه استدلال آوردن، دو تا دلیل مطرح کردن. دلیل اول بر این که شرط است که در زمان عقد مجیزی وجود داشته باشه، کسی که قابلیت اجازه کردن این عقد رو داره وجود داشته باشه، دو تا دلیل اقامه کردن. دلیل اول میگن که آقا عقدی که در زمان خودش مجیز نداشته باشه، عقدی که در زمان خودش مجیز نداشته باشه مثل بیع مال یتیم بدون مصلحت، این عقد از اساس ممتنعه، از اساس باطل. ها، عقدی که مجیز نداره مثل عقد بیع مال یتیم بدون مصلحت، این عقد ممتنعه، همچین عقدی جایز نیست. وقتی اینجوری شد بعد یک کبرای کلی، فازمتنعت فی زمانن امتنعت دائما، وقتی یه عقدی در یه زمانی ممتنع شد دیگه دائما ممتنع. آقا اگر که گفتیم اجتماع نقیز محال است، میشه بعدنا مجاز بشه؟ نه دیگه، وقتی یه چیز محال شد تا آخرش محاله دیگه. این عقد هم وقتی از اول ممتنع شد دیگه تا آخرش ممتنع. این استدلال اول. پس از اول وقتی این عقد رو گفتن مشکل داره، درست نیست، دیگه شما فکر این عقد رو نکن، بندازش دور، منتظر نباش که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه مصلحت ایجاد بشه، اون وقت این عقد رو اجازه کنید. این دلیل اول. حالا دلیل بود، ولی ممکنه دلیلم علیل باشه دیگه، امکان داره یه دلیلی مطرح کنن این دلیل علیل باشه. چرا دیگه؟ صغرا کبرا نتیجه ظاهر داره. صغرا این هست که این عقد در زمان خودش ممتنع بوده، و کل عقد امتنع فی زمان امتنع دائما، ها هذا العقد امتنع دائما، صغرا کبرا نتیجه ظاهرش هم بد نیست، مگر اینکه شما بگید ما تو بعض مقدماتش ایراد داریم، در صغرا یا در کبرا ایراد داریم که مطرح خواهیم کرد. اگر شما اشکالتون غیر از اشکالات ایشون هست، اشکالای شما رو هم اضافه میکنیم. استدلال دوم، استدلال دوم اینه که آقا ما در اسلام در فقه یه قانونی درست کردیم که حکم ضرری در فقه نداریم، در اسلام نداریم، لا ضرر ولا ضرار. ما یا لا ضرر فی الاسلام، تو اون قضیه درختی که بود مال سمرت ابن جندب در خانه یکی از انصار بود که آخرش پیغمبر فرمودن که این درختو بکن بنداز جلوش، چرا که ما ضرری در اسلام نداریم. از این روایت و امثال این روایت یه حکمی است، یه قاعده استفاده کردیم به نام قاعده لا ضرر. میگیم چی؟ میگیم هر حکمی که مستلزم ضرر بر امت باشه، همچین حکمی در اسلام نداریم. در ما نحنفی هم میخوایم تمسک کنیم به همین لا ضرر. آقا شما مشتری، خوب دقت کنید، فضولی اومده مال یتیم رو فروخته به شما بدون مصلحت. خب اگر این عقد صحیح باشه و بعد از 5 سال که این یتیمه بالغ شد یا اتوبان کشیدن مصلحت در این بیعه حاصل شد، خب ما میخوایم این عقد رو اجازه کنیم. اگر همچی حکمی در اسلام داشته باشیم و این عقد قابلیت تصحیح داشته باشه، این مستلزم اینه که شما ضرر کنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما در طول این 5 سال نه حق تصرف در سمن دارید و نه حق تصرف در مسمن دارید. شما وقتی میایید در زمینه تصرف کنید، میگن آقا این زمین مال یتیمه، به چه حقی تصرف میکنی؟ میگه خریدم. میگن بیعتش بیع فضولی بوده و شاید این یتیمه وقتی بالغ شد اجازه نکنه. پس حق تصرف تو زمینه که ندارید، بگید میخوام بنایی کنم و ساخت و ساز کنم و کشت کنم و از این حرف. میگید آقا از خیرش گذشتیم، بذار سمن رو برداریم، پولش رو برداریم. میگن نه خیر، شما حق برداشتن پول رو ندارید، شاید اون یتیمه اجازه کردیم بیع رو، پس چون شاید یتیم اجازه کنه بیع، او حق تصرف در سمنش هم ندارید، پس شما 5 سال نمیتونید تو اون پولش تصرف کنید نه تو زمینش، پس این مستلزم ضرر بر شما هست. لذا مرحوم محقق کرکی میفرمان که اگر این عقد قابلیت لحوق اجازه داشته باشه، صحت داشته باشه، این مستلزم ضرر هست. اینم از استدلال دوم. مرحوم شیخ اعظم اشکال میگیرن به این دو تا دلیل. دلیل دوم که بحث ضرر باشه، این جواب شما اول بگیم، میفرمان که آقا هر جا ضرر بود شما جعل خیار کنید. اینجا ما میگیم که مشتری حق خیار داره، وقتی مشتری حق فسخ داشته باشه، خیار فسخ داشته باشه، اینجا ضرر نمیکنه. ضرر جاییه که مجبور باشه صبر کنه، اما اگر با میل خودش صبر کنه، اینجا دیگه ضرر نیست. پس برای دفع ضرر از مشتری ما برای او خیار جعل میکنیم. پس این که از استدلال دوم. اما استدلال اول که فرمودید که این عقد از ابتدا ممتنعه و هر چیزی که ممتنع باشد در زمانی ممتنع است دائما، در مورد این استدلال دوم، استدلال اول شما، ما دو تا جواب میدیم، یه جواب نقضی یه جواب حلی. جواب نقضمون این هست که آقا ما در بعضی از موارد داریم که یک عقدی در ابتدا ممتنعه ولی بعداً جائز میشود. ما یه مواردی داریم که در ابتدا عقد ممتنعه بعداً جائز می شود و هیچ اشکالی هم نداره. خب ما نحنفی هم مثل همونجا، اگر در بعضی از موارد همچین چیزی امکان داشته باشه، پس معلوم میشه مشکلی وجود نداره و ممتنع نیست. کجا؟ با منید. کجا؟ فرض کنید که من یه کتابی رو میخوام به شما بفروشم فضولن، یه کتابی رو میخوام به شما بفروشم فضولن، مالک کتاب کجاست؟ مالک کتاب رفته مسافرت، سفر حج. تو اون شلوغی و ازدحام حج ما هیچ دسترسی به اون نداریم، شماره تلفن هم ازش نداریم. تنها راهش اینه که صبر کنیم یه ماه دیگه حج تمام شه، برگرده به سلامتی، اون وقت بریم اجازه عقد فضولی رو از او بگیریم. پس این عقدی که ما الان داریم انجام میدیم، من فضولی دارم کتاب یا حاجی رو میفروشم به شما، این عقدی که دارم انجام میدم، الان امکان اجازه کردن این عقد هست یا نیست؟ الان امکانش نیست. چرا؟ چون اون کسی که میخواد اجازه کنه اینجا نیست، مکه است. کی امکانش فراهم میشه؟ 1 ماه دیگه. پس این عقد از ابتدا چیه؟ ممتنعه. اما باطل نیست. امتناع دائمی نداره، صبر میکنیم، صبر میکنیم، یک ماه دیگه که از مکه برگشت اجازه میکنه. پس این عقده اولش ممتنع بود، اولش معجزی نداشت، ولی بعد از یک ماه معجز پیدا کرد و اشکالی ندارد. این میشه جواب نقضی ما. پس جواب نقضی ما این شد که ما داریم مواردی که در ابتدا معجز نداریم ولی در آینده معجز پیدا خواهیم کرد. وقتش مهم نیست، مهم اینه که هر چیزی که در یک زمانی ممتنع شد امتناع ابدی ندارد. این جواب نقضی. جواب حلی هم میفرمان که آقا به قول آقای باقی کیو همچین حرفی زده؟ چرا شما دلیلتون این مدعاست؟ این چه استدلالیه که شما مطرح کردید؟ میگید که اگر یک عقدی یه زمانی ممتنع شد تا ابد ممتنعه، همچین چیزی نداریم. آقا امتناع یه موقع امتناع عقلیه، خب یه موقع امتناع عقلیه مثل اجتماع نقیزه، اینه یه زمانی ممتنع دیگه تا آخرش ممتنعه. ولی گاهی موقع ها امتناع شرعیه، شارع اومده یه شرطی قرار داده که در ابتدای کار این شرط فراهم نبوده، اون شرط نبوده. پس اگر امتناع شرعی شد هیچ دلیلی نداریم که اگر در ابتدا ممتنع بود تا آخر هم امتناع وجود داشته باشه. اینم جواب حلی از اون استدلال. ببینید
کبرا جواب دادن در حقیقت جواب درسته؟
بله،
لحظه
ارمونتنه اون که دیگه مسلمه دیگه. وقتی بر مال یتیم یک بیعی واقع شد، این بیعی ممتنه، چون مصلحت که نداشته، خودش هم نمیتونه اجازه کنه، کسی دیگه هم نمیتونه اجازه کنه. پس در اون ابتدا این بیعی ممتنه، این که بحثی درش نیست.
بیعی ممتنه باشه چیو میخواد اجازه کنه؟
یعنی چیو میخواد اجازه کنه؟
میخواد اجازه کنه
اون لحظه ارم بیعی ممتنه. ممتنع بوده به این معنا که کسی نبوده که این عقد رو اجازه کنه. حالا بعدن یه کسی پیدا شده اجازه کنه، چه اشکال داره؟
اون کسی نبوده اجازه کنه، این میتونه اونا قبول دارن. یه چیز دیگه دارن اضافه
برمون میگن. نه دیگه چیز اضافه بر این نداریم. اشکال این بیعه چی بوده که بهش میگیم ممتنعه؟ نمیدونم، بیعه اسیر برای ساختن شراب که نبوده، بیعه ازرم که نبوده،
کسی
مشکلش چی بوده؟ هیچ کی نمیتونست این بیعه اجازه کنه. بیعه شده ممتنع
در مقابل بیعه صحیح، که این که کسی نباشد که حق اجازه کنه، این باعث نمیشه. به قول شما میگفتید که
امتناع
تعقلیه داشته باشه.
امتناع مراتبی داره. گاهی موقع ها میگیم امتناع به این معنا که این دیگه رأسا باطله، هیچ قابلیتی هم نداره. اما گاهی موقع ها میگیم ممتنع ولی قابلیت لحوق اجازه، قابلیت تصحیح در آینده ممکنه که فراهم بشه. الان این اول کلامه که شما بگید این بیعه از اول جوری ممتنعه که هیچ قابلیتی نداره. ما میگیم الان ممتنعه ولی امتناعش در اون حد نیست که هیچ وقت درست نشه. این قابلیت برای این بیعه هست که یه روزی اگر مصلحت ایجاد شد درست بشه، یا اگر خود این بچه بالغ شد اجازه کنه. پس اون استدلالی که شما داشتید استدلال کبراش مصادره به مطلوب بود. مراد از صغراش معلومه دیگه. تو این مثال حرفی نیست. ممکنه اون مثالی که مرحوم علامه زدن بعداً در موردش صحبت میکنیم اشکال صغروی هم وجود داشته باشه. تو این مثال اشکال صغروی نیست. از ثانی هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز حین العقد؟ اینو خوندیم دیگه. ها گفتیم دو قول وجود داره. قولان اولهما للعلامه. اولین از این دو قول برای کیه؟ برای علامه حلیه. اولهما للعلامه فی ظاهر القواعد، در ظاهر عبارت کتاب قواعدشون. استدلال چیه؟ خود علامه که استدلالی ازشون نقل نکردن، ولی برای علامه بعضیا استدلال کردن در دفاع از علامه. و استدل له، استدلال شده برای علامه، برای این قول مستدل محقق ثانی هست. به انه، شماره یک بزنید، دلیل اول، به انه صحت العقد و الحال و حاضهی ممتنعه. این صغرای استدلال. صحت عقد در حالی که وضعیت چنین است، ول حال و حاضهی در حالی که اوضاع این چنین است، حاضهی میتونه اشاره داشته باشه به اینکه مصلحتی وجود نداره در این بیع مال یتیم. میتونه کلی تر، میتونیم حاضهی رو یه کمی کلی تر معنا کنیم، بگیم ول حال و حاضهی یعنی موقعی که معجزی در حین عقد وجود ندارد. پس صحت عقد در حالی که معجزی وجود ندارد یا در حالی که در بیع مال یتیم مصلحت وجود ندارد ممتنعتون، صحت این عقد فعلا در حال حاضر ممتنعه. الان که عقد انجام شده میتونه صحیح باشه؟ نخیر، الان نمیتونه صحیح باشه، الان نمیتونه موجب نقل و انتقال بشود. اما بعدن چی میفهمن؟ فعیزم تنه این کبرای استدلال فعیزم تنه، چون میخوره به خدمتون عرض بشه که صحت کاش مؤنث می آوردن، فعیزم تنه فی زمانن امتنه ات دائمن، حالا به صورت مذکر آوردن فعیزم تنه فی زمانن امتنه ات دائمن، حالا که در یه زمانی ممتنه شد دائمن ممتنع خواهد بود. این استدلال اول. استدلال دوم شماره دو، و به لزوم الضرر علی المشتری، و این کلام علامه که همچین شرطی رو قرار دادن استدلال شده بر او، به لزوم ضرر بر مشتری. اگر این عقد بتونه صحیح باشه، بتونه اجازه بهش لاحق باشه، این مستلزم ضرر بر مشتری هست. چرا لامتناع تصرفه فی العین؟ چون که ممتنع مشتری تصرف در عین بکنه. چرا ممتنع تصرف در عین بکنه؟ لامکان عدم الاجازه، چون ممکنه که اجازه ای محقق نشود، ممکنه که بعدها کسی اجازه نکنه. وقتی کسی عقد و اجازه نکنه، پس در عین مالیتی مشتری نمیتونه تصرف کنه. ممکنه اجازه نکنه، هیچ شرایطی فراهم نشه که کسی این عقد رو اجازه کنه، پس شما نمیتونی تصرف در عین بکنی. ولی عدم تحقق المقتضی، و به خاطر اینکه مقتضی برای تصرف شما وجود ندارد. این عبارت یه ذره گنگیه، لعدم تحقق المقتضی یعنی چی؟ ما مقتضی رو معمولا به خود عقد میگیم مقتضی. خب حالا اینجا مقتضی وجود نداره، تو خط تو دو تا کلمه قبلش گفتن اجازه وجود نداره، اینو هر کسی یه جور معنا کرده. حالا یه توضیحی من میدم، هرچند که با ظاهر خیلی نمیسازه ها، ولی حالا به طور کلی خوبه. ما دو مبنا داشتیم اگر خاطرتون باشه، بعضیا میگفتن اجازه، بعضیا میگفتن اجازه شرط بیعه. خب پس بیعه بوده، مقتضی برای نقل و انتقال بوده، ولی شرطش محقق نشده. بعضی ها میگفتن قائلین به نقل، بعضیشون میگفتن که اجازه جزئی از عقده، پس تا وقتی اجازه نیامده هنوز مقتضی برای نقل و انتقال هم نیامده. ممکنه مثلا بگیم که این بنابر به دو مبنا اشاره داره، لعدم لامکان عدم الاجازه بنابر مبنای کشف، بنابر مبنای کسانی که مقتضی رو خود عقد میدونن، اجازه رو شرط میدونن، میگن آقا شرط نیامده، اجازه نیامده. اما ولی عدم تحقق المقتضی میگه بنابر مبنای کساییه که اجازه رو جزء میدونن، میگن وقتی اجازه نیامده هنوز عقد محقق نشده، پس مقتضی برای نقل و انتقال وجود ندارد. میتونیم اینجوری معنا کنیم، هرچند که خیلی روون نمیشه عبارت. بعضی ها گفتن که لعدم تحقق المقتضی یعنی اجازه لفظی. مقتضی نقل و انتقال چیه؟ مقتضی جواز تصرف شما چیه؟ اینه که یه اجازه لفظی انشاء بشه. خب این اجازه لفظی هنوز انشاء نشده. حالا اینجور هم خواستید معنا کنید مشکلی نداره. خلاصه اجازه که نباشد مقتضی نیست برای تصرف شما، پس شما در عین نمیتونید تصرف کنید. ولا فی الثمن، ولا فی الثمن عطف بر فلعین هست، لامتناع تصرفه فلعین ولا فی الثمن، چون ممتنع است تصرف کنه در عین و همچنین ممتنع است تصرف کند در ثمن. یعنی شما مشتری حق تصرف تو ثمن پول خودتون هم ندارید. چرا؟ لامکان تحقق الاجازه، چون ممکنه که اجازه بعدن محقق بشه. فیکون و قد خرج ان ملکه، اگه اجازه محقق بشه این پول شما از ملک شما خارج شده، پس شما حق تصرف در اون پول رو ندارید. این حرفا قابل مناقشه است. بنابر مبنای کشف ما این حرفو پذیرفتیم، گفتیم شما مشتری حق تصرف در عین نداری، حق تصرف در ثمن هم نداری بنابر مبنای کشف. اما بنابر مبنای نقل ما همچین حرفی نداشتیم، همچین حرفی رو نپذیرفتیم. یعنی شما میتونستید تصرف کنید در پول خودتون، در ثمن خودتون تا قبل از اجازه میتونستید تصرف کنید. پس این بنابر مبنای نقل، این استدلال، این حرف کاملی نیست. بگذاریم از این حرفا.
اگر کشف بگیریم در پول تصرف شده،
ببین بنابر مبنای کشف من فضولی نمیتونم تو عین مالی که خریدم تصرف کنم، نمیتونم تو اون پولی که دادم تصرف کنم. عین مال چون هنوز اجازه نیومده مال من نشده، تو پولم چرا نمیتونم تصرف کنم؟ به خاطر اینکه یه عقد فضولی انجام دادم. اوفو بالعقود میگه به عقدت وفادار باش، نقضش نکن. تصرف کنی نقض کردی عقدت رو. درست شد؟ پس این بنابر مبنای کشف حرف درستیه، ولی بنابر مبنای نقل نه. من میتونم بگم آقا اون کتابو خریدم که شما هنوز اجازه نکردی، ولی پول هنوز پول خودمه، هنوز شما اجازه نکردی، به شما منتقل نشده، در این پول تصرف میکنم. و یضعف الاول، استدلال اول تضعیف میشه. مضافا الی ما قیل، مضافا به اون چه که گفته شده است، این جواب نقضیه. من انتقاضهی به ما اذا کان المجیز بعیدن امتنع الوصول الیه عادتا، نقض میشه این حرف به این که به اون جایی که مجیز بعید بوده باشد، مجیز رفته مکه نیستش و ممتنع است وصول به او عادتا، به طور عادی، به طور طبیعی ممتنعه که او مطلع بشه از این عقد و اجازه کنه، مگر اینکه در عالم رؤیا مطلع بشه یا مثلا کفتر کاکل به سری نامه‌ای برای او ببره و مطلع بشه، و الا به طور طبیعی ممتنعه که اون تو مکه بفهمه که عقد فضولی انجام شده. اینجا اجازه در حین عقد ممتنعه، یعنی اجازه در حین عقد عادتا واقع نمیشه، ممتنعه. ولی ما نمیگیم باطله، ما نمیگیم چون حالا ممتنع شد پس تا آخر ممتنعه، میگیم نه، اگر یه ما دیگه از مکه اومد اجازه کرد اشکال نداره. پس نقض میکنیم، میگیم یه جاهایی داریم حین العقد ممتنع بوده ولی بعدن اجازه ملحق شده و عقد تصحیح شده. این جواب اول. جواب دوم، من اما ذکره یضعف الاول به من اما ذکره، به این که من میکنیم آنچه را که ایشون ذکر کردن. ایشون چی گفتن؟ با من بیان میکنن، من انم تناع صحت العقد فی زمانن یقتضی امتناعه دائما. ایشون فرمودن که امتناع صحت عقد در یه زمانی اقتضا میکند امتناع دائمی را. این فرمایش ایشون رو ما من میکنیم، نمنع ما ذکره، آنچه که ذکر کردن رو با من بیان کردن تمام شد. بعد این منع ما هم اختصاص به مبنای کشف و نقل نداره، هم طبق مبنای کشف ما حرفشون رو نقل میکنیم، منع میکنیم، هم طبق مبنای نقل. سواء قلنا به نقل ام بالکشف، چه قائل به نقل بشیم چه قائل به کشف بشیم. پس سواء قید برای منعه، ما منع میکنیم حرفشون رو هم بنابر مبنای کشف هم بنابر مبنای نقل، سواء قید برای امتناع نیستا. تمام شد. و اما از ضرر، استدلال دومشونم، و اما از ضرر فیتدارک به ما یتدارک بهی صورت نقض المذکوره، اما اون ضرری که شما تو اشکال دوم استدلال دوم گفتید، پس اون ضرر رو ما تدارک میکنیم، جبران میکنیم به وسیله آنچه که تدارک کردیم، به وسیله اون صورت نقضی را که ذکر شد. تو صورت نقض ما ضرر را چجوری جبران میکنیم؟ صورت نقض همون مثال مکه بود، مثالی که اون مالک مجیز الان از اینجا بعیده، ممتنعه که الان خبردار بشه اجازه کنه، ولی یک ماه دیگه، یک سال دیگه مطلع میشه و ممکنه که اون موقع اجازه کنه. اونجا ما ضرر بر مشتری رو چجوری جبران کردیم؟ به وسیله خیار. ما نحنفی هم پس به وسیله خیار میشود ضرر را جبران کرد. پس اما ضرری که شما گفتید پس جبران میشود به وسیله آنچه که جبران شد، به وسیله آن در صورت نقض. زیر صورت نقض بنویسید بعد مجیز، اونجایی که مجیز بعید بوده باشد، نزدیک نبوده باشد، المذکوره. بعد زیر ما یتدارک، آنچه که تدارک شد به وسیله اون ضرر در صورت بعد مجیز، به وسیله چی تدارک کردیم اونجا؟ زیر ما یتدارک بنویسید که خیار، اونجا به وسیله خیار جبران کردیم، در مانحرفی هم ضرر رو به وسیله خیار جبران خواهیم کرد. این هم از این
خود بحث خیار این معناس داره که مثلا روشن هر جا که به کسی ضرر مقاله ما خیار میذاریم یه بحثش تعبدی، اگه معناس داره چه خیلی باید گرم مشاهد بشه، اگه چه معناس نداره و تعبدی که اینجا نمیشه.
ببینید ما در بحث خیار انواع و اقسامی داشتیم برای خیار، که برای هر کدوم از اونها ادله اقامه کردیم، هم برای خیار عیب، هم برای خیار شرط، هم برای خیار مجلس، هم برای خیار حیوان، هم برای خیار قبل، برای همش ادله اقامه شد. بعضی از این ادله عام بودن، مثلا خیار عیب، یا آقا هر عیبی، حالا دیگه آقا این عیب خیار داره، اون عیب خیار داره، داره میگم هر عیبی که موجب تضرر بشه شما میتونید درش جعل خیار کنید. در خیار قبل هم به همین شکل گفتیم، در خیار تبعض صفقه هم همینجور گفتیم. در واقع خیلی از این خیارات دلیلشون برمیگرده به همون لا ضرر، هر بیعی که موجب ضرر بشه، البته باز به این گلو گشادی هم نمیخوایم بگیم که اگر مثلا شما یه چیزی خریدی بازار تک اون خورد ضرر کردی یا نه. اگر که بیع باعث ضرر شما بشه، صحت بیع باعث ضرر شما بشه، نه عوامل خارجی، اینجا این برای شما جعل خیار میشه. همش دلیل داره، ولی دلیلش به صورت قاعده است، یعنی قابل تطبیق بر موارد مختلف هست. هذا كله مضافا الى الاخبار الوارده في تزویج الصغار فضولا الشامل لصورت وجود ولی نکاح و اهماله الاجازه الى بلوغهم و صورت عدم وجود ولی. واقعا همه این حرفایی که گفتیم به اضافه اخباری که داشتیم در تزویج صغار فضولا، ما یه روایاتی داشتیم در بیع فضولی به اونها استشهاد کردیم، اون روایات مربوط به تزویج صغار بودن که یه بچه صغیر رو فضولی بیاد به ازدواج در بیاره، بعدن این بچه بالغ بشه اجازه کنه. درست شد؟ اون روایاتی که ما در بحث بیع فضولی بهشون تمسک کردیم و موضوعشون چی بود؟ موضوعشون ازدواج بچه های صغیر و صغیره بود. اون روایات اطلاق داشتن، مقید نبودن به جایی که این بچه صغیر ولی دارد، ولیش اهمال کرده، اجازه نکرده عقد رو. نه، اطلاق داشتن، هم شامل جایی می شدن که این بچه ولی دارد و هم شامل جایی می شدن که این بچه ولی ندارد. در جایی که بچه ولی دارد، با منید یا نه، در جایی که بچه ولی دارد ما مجیز این العقد داریم، خب، اما در جایی که این بچه ولی ندارد، پدر مادر نداره، جد نداره، ما مجیز حین العقد نداریم، کسی رو نداریم که در حین عقد اجازه کنه، بعدن خود این بچه بالغ میشه. پس اون ادله به اطلاقشون شامل مواردی میشوند که ما مجیز حین العقد نداریم. اینم استدلال دیگری برای احتمال دوم و قول دوم. هذا كله مضافا، همه اینایی که گفتیم مضاف، اضافه کنید اینها رو به روایاتی که وارد شدن در تزویج بچه های صغیر فضولن، که این روایات به اطلاقشون شامل میشن دو صورت را: یک، صورت وجود ولی نکاح مثل پدر و جد یا حاکم، و اهمال ولی برای اجازه کردن تا زمان بلوغ. ولی هست، ولی سستی میکنه، اجازه نمیکنه، هی میگه من باید فکر کنم روش، اهمال میکنه تا بچه بالغ بشه. دو، شماره دو، صورت دوم، صورت عدم وجود ولی، اونجایی که ولی وجود ندارد. پس اطلاق این روایات شامل میشن جایی که این بچه ولی ندارد، یعنی در زمان عقد هیچ کسی حق اجازه این عقد رو نداشته، نه خود بچه، نه کس دیگه، نه ولی داشته بچه که اجازه کنه، نه خودش بالغ بوده. بناء على عدم ولایت الحاکم على الصغير في النكاح و انحصار الولي في الاب والجد والوصي على خلاف في، این روایات رو در صورتی میتونیم استشهاد کنیم که ولایت حاکم رو در نکاح قبول نکنیم، بناء بر عدم ولایت حاکم بر صغیر در نکاح، و اینکه منحصر است ولی در پدر و جد و وصی، بنابر اختلافی که در مورد اون وصی وجود دارد. بنابراین میتونیم به این روایات استشهاد کنیم، و الا اگر بگیم حاکم هم ولایت داره، ممکنه کسی بگه که خب حاکم که بالاخره وجود داره، پدر نداشت این بچه، جد نداشت بچه، حاکم که بود، میرفتید از حاکم اجازه میگرفتید. لذا میفرمان این استدلال بنابر مبنای کسی که برای حاکم ولایت قائل نیست به درد میخورد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.